سلام سلام، به روی ماه شما. صبح جمعتون بخیر، جمعه بهاریتون بخیر باشه. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشی. من امروز با صدای گودزیلایی در خدمتتونم. من وقتی که از خواب پا میشم، از بچگی میتایی بودم که صدام تا یه زمانی حالت خوابالو داشت. بعد یادمه که بچه بودم خیلی موقعا که میرفتم تلفن جواب میدادم مثلا یه ساعت بعدش، بعد آدم ها میگفتن آخه خواب بودی، میگفتم نه خیر من بیدار بودم. بعد دیگه بر خودم این اصطلاح ساخته بودم که من صدام گودزیلاییه ولی خودم بیدارم. خلاصه امروزم صبحی بود که من ساعتم رو نشنیدم، دیرتر از حالت عادی بیدار شدم و خواب بهاری منو گرفت و الان در خدمتتونم. تندیس عزیز، صبحت بخیر، خیلی ممنون از سلامت. به همه شما عزیزایی که توی لایف با من هستید، خواهید بود و در آینده تر خواهید بود، سلام میگم، درود میفرستم، قلبم رو بهتون باز میکنم، از حضورتون خوشحالم، ممنونم که هستین و آماده این خلق جمعی باشیم. من با اجازتون فعلا کامنت ها رو میبندم تا حدود نیم ساعت 20 دقیقه قبل از پایان، که اون موقع خیلی خوشحال میشم از شما بشنوم سوالاتون و حرفاتون و نظراتون رو. اگر دوست دارید میتونید بیاید بالا و الان فعلا خاموش میکنم که بتونم تمرکز بکنم و بتونیم روی محتوامون صحبت بکنیم. خب دیگه یه رسم شده دیگه که ما با مراقبه شروع کنیم و خودمون رو وصل کنیم و از اونجا به بعدش هم گوینده باشیم هم شنونده. اگر موافقید یه جای راحت بشینید که با هم دیگه یه 10 دقیقه یه مراقبه داشته باشیم، یه ریلکسی بکنیم. همینجوری که دارین جای راحتتون رو پیدا میکنید، منم یکم صحبت میکنم که این که آدم جای راحت رو بر خودش پیدا بکنه، بدن فیزیکیمون راحت باشه موقع مراقبه خیلی مهمه. یعنی زانوها در حالت فشار زیاد از حد نباشن، گردن اذیت نباشه، گرسنگی شدید نداشته باشم یا تشنگی شدید. به خاطر این که اصل عاملش اینه که حالا جدا از این که بدن رو براش احترام قائلیم، ولی یه عامل مهمش اینه که ذهن ما برای آروم شدن بهانه های کمتری داشته باشه، در واقع یکم بتونه راحت تر آروم بگیره. خب حالا آروم میشینیم، ممکنه روی صندلی یا زمین، پاهاتون روی زمین باشه، ممکن هم از پاهاتون 4 زانو باشه و خودتون رو زمین نشسته باشید، شکم و باسن و در واقع ناحیه پشتتون باشه که با زمین در ارتباط باشه. در هر حالتی که هست میخوایم این اتصال با زمین رو احساس بکنیم. خودتون رو باز بکنید، انگار که آغوش ریشه های وجودیتون رو باز میکنید به زمین، به مادر زمین، و ببینید که همینطور که این کار رو میکنید نفس شما آرومتر میشه. و با آروم شدن نفستون بدنتون 1 درجه آرومتر و ریلکستر میشه. ببینید که از پاهاتون یا از همون جایی که نشستین ریشه هاتون داره به سمت پایین حرکت میکنه، ریشه هایی که با وجود اینکه خاک سفت و میشکافن و جلو میرن، خودشون نرم و منعطفن. حداقل در ابتدای کار نرم و منعطفن. ببینید که اتصال با زمین هم منبع تغذیه شدنه و هم منبع بیرون دادن آن چیزی است که دیگه بهش نیازی نداریم. بند ناف هم نقش تغذیه کننده رو بازی میکنه برای بچه نوزاد، هم نقش چاه فاضلاب. و ما میگیم همینطوری چاه فاضلاب، شاید یه موقعهایی چاه فاضلاب دیگه، ولی بسیار مهمه که ما محلی داشته باشیم که زباله هامون، اضافاتمون رو بهش بدیم. اگر یک روز زباله های ما جمع‌آوری نشه، بوی گندی و کثافتی که برمی‌داره کل کره زمینو. و این یکی از چیزایی هستش که لازمه براش توجه بیشتری به مادر زمین بکنیم، به نوع زباله هایی که بهش میدیم در دنیای فیزیکی، به اینکه اگر میتونیم جنس های نوع کمتری بخریم، بازیافت بکنیم. ولی به هر حال الان ما در دنیای انرژی و احساسی و فکری نیازی به نگرانی نداریم. اینجا بازیافت انجام میشه. پس میتونیم از ریشه هامون ببینیم که یک مسیر دو طرفه تغذیه و حالت چاهگونه برامون باز میشه که میتونیم در اینجا خودمون رو تمیز بکنیم، خودمون رو تخلیه بکنیم و خودمون رو شارژ بکنیم. حالا بریم سراغ بالا. مثل نیی که از پایین بازش کردیم، حالا شاخه های وجودیتون و این درختی که الان ریشه هاش به پایین باز شد، حالا میخواییم شاخه هاشو به آسمان باز بکنه. از بالای سرمون، از چاکراه تاجمون، این وسط بالای سر، انگار که تاجی رو سرتونه و اون وسطش که یه حفره اون بالاش هست، از اونجا شاخه هاتون رویش پیدا میکنه. و شاخه ها جایی هن که ما نور میگیریم. و برگ هامون غذا می سازه برامون و جایی که میوه میدیم. به عمیق شدن نفستون، به احساسات بدنتون، خمیازه ها، خارش ها، تکون های کوچولو، به تمام اینا دقت کنید. و حالا میبینیم که مسیر بالا و پایین این درخت که وجود ما باشه باز شده و حالا به قسمت خوشمزه کار میرسیم، این که بشینیم و اجازه بدیم که انرژی آسمانی پدرگونه و انرژی زمینی مادرگونه ما رو تغذیه بکنن. و تمرکزمون رو میبریم در نقطه سومی که مرکز این درخته و اون قلبمونه. قلبی که در وسطه، در وسط آسمون و زمین. و رمز خروج از دوگانگیه. و حالا ببینید که این انرژی که داره کل وجودتون دریافت میکنه شروع به افزایش پیدا کردن میکنه، و اینو از طریق انرژی که وارد دستاتون میشه، وارد پاهاتون میشه، حس میکنید. اگر جایی هست که انرژی کمتر داخلش میره، میتونید با توجهتون، با در واقع تصور اینکه اونجا جریان وجود داره، با ایمجین کردنش، تصورش، این انرژی رو ایجاد کنید. چون انرژی توجه رو دنبال میکنه. من الان توجه هم جلب شد که بالا تنم خیلی بیشتر توش انرژی جریان داره، ولی پایین تنم کمتر، پاها مخصوصا. برای این پاهامو بیشتر باز کردم و الان دارم نگاه میکنم که این مسیر باز میشه. مثل جویباری که ما مسیرش رو آروم آروم با دست میکنیم، یعنی شن بازی کنار دریا رو با دستمون آروم یه مسیر شنی باز میکنیم تا آب داخلش بیاد. و حالا این انرژی در کل بدن ما جاریه. و حالا میخوام که یه چیزی رو تصویر سازی کنی برای خودت. از کف پاهامون و بالای سرمون این انرژی که خارج میشه، یه مقداری خارج میشه و بعد به همدیگه میپیونده از همه طرف به شکل 360 درجه و چیزی شبیه یک تخم مرغ ایجاد میکنه در اطراف ما. به شکل و شمایل این تخم مرغ نگاه کن، به رنگش، به انرژی که با اینکه این شکل ثابت تخم مرغ رو میسازه ولی دائم در حال ارتعاش و حرکته، مثل فواره هایی که دیدین یه حالت گردی داره و شما اون حالت فواره رو میبینی ولی آب دائم داره توش حرکت میکنه. اینم همینه، یک فواره‌ایه که از انرژی و یک تخم مرغ ثابت شکل و محکم رو دور تو ساخته. و حالا میخوام که چشمان آگاهی تو بچرخونی دور تا دور این تخم مرغ، بالاش، پایینش، و یه اسکن بکنی کل سیستمت رو، کل بالا پایین این تخم مرغ رو، چون میتونه اطلاعات مهمی در مورد خودت بهت بده. خیلی ریلکس شروع کن، از بالا نگاه کن کجاها هست که این تخم مرغ بدنش سفت و رفتیش همین شکلی که هست، کجاها هست که ممکنه یه مقدار نازکتر بشه، رنگش عوض بشه، سوراخی داشته باشه. به دقت از بالا نگاه کن و من توجه تو از بالا تا پایین با خودم میکشونم. خب از بالا شروع میکنیم اسکنشی 360 درجه، کاملا نگاه میکنیم به جلو و به پشتمون، پشتو ازش غافل نشید. اول بالای سر میایم به سمت بینی، گردن، پشت گردن، پشت سر، سینه، قفسه سینه، پشت قفسه سینه، کتف ها، حالا شکم و ناحیه تناسلی، حالا پشت شکم و باسن، حالا پاها، جلوی پاها، زانوها، کف پاها، رانها، و حالا پشت پاها، حالا کف پا و اسکنمون تکمیل شد. میخوام که فقط هر چیزی رو که توجه جلب شد به خاطر بسپاری. و میتونی اینو بگی که من خواهان اینم که این لایه محافظ دورم کامل، قدرتمند و سلامت باشه. من خواهان اینم که این لایه محافظم سلامت، کامل و قوی باشه. من آماده اینم که هر گونه سوراخ، نازکی و آسیبی که این لایه محافظم دیده رو ترمیم بکنم. و ببین که لایه هوشمند اطراف تو خودش توان ترمیم خودش رو داره و آگاهی تو کافیه برای اینکه این پروسه رو به جریان بندازه. پس ببین که این پروسه شروع به کار میکنه و من و تو در حالی که در بک‌گراند و پشت زمینه وجودمون شاهد این هستیم که این اتفاق داره میفته، بخش دیگه از آگاهیمون و ذهنمون رو آروم آروم به سمت جلوی این بک‌گراند میاریم و میخواییم که کم کم یکم تکون بخوریم، چشمامون رو باز کنیم و با هم دیگه یه سری صحبت داشته باشیم، در حالی که در طول صحبت ما در پشت زمینه این پروسه شفا و آگاهی ما رو در بر گرفت. یه 30 ثانیه به خودت وقت بده تا آروم برگردیم. خب سلام دوباره بهتون بعد از مراقبه. عنوان صحبت امروزمون هست چرا مهمه تفاوت والد درون و بالغ درون رو بدونیم. من توی خانواده درون، بخش خانواده درون از این موضوع صحبت کردم و پیشنهاد میکنم که اگر براتون موضوع جذابیه این بخش رو گوش بکنید. اما امروز میخوام خیلی در واقع جزئی تر در مورد اهمیت این تفاوت و اینکه قائل باشیم به این که این دوتا متفاوتن صحبت بکنم. اولا که رویکردهای متفاوت تراپی خیلی اوقات با هم شباهت‌های زیادی دارن، در این حال که جالب هم هست که تفاوت‌های مختلفی هم دارن، یعنی هر کدوم انگار روی یه بخشی هم تمرکز میکنن که مثل انسان‌ها که متفاوتن و در این حال شبیهن، این هم زیبایی خودشو داره. و ما یادمون باید باشه، خیلی مهمه که یادمون باشه در نهایت این تئوری‌ها چیزهایی هست که یه آدمی با توجه به تجربیات خودش، درون خودش، تجربیاتی با آدم های دیگه کار کرده، به نظرش اومده که این تئوری بهترین شکل ممکن داره یه سری چیزا رو توصیف میکنه و خیلی خوبه که از اینو استفاده کنیم. و در این حال یادمون باشه که اگه یه جایی حقایق درون ما رو توضیح نمیدن، لزومی نداره که من خودم رو به زور بخوام بچپونم وارد کنم به یه تئوری، لزومی نداره واقعا. اون چیزی که سند ماست، اون انرژی حیاتی و حقیقت درون خودمونه. اما به هر حال این تئوری ها بسیار میتونن کمک کنن. کلن بذارید اول یه چیزی بگم در مورد کار با اجزا و جزهای درون که توی خیلی از رویکردها مثل در واقع IFS، در واقع خانواده درونی که باش کار میکنیم، یا حتی خود فامیلی کانستلیشن، کهکشان خانواده که من اینجا ازش بارها حرف زدم، یا مثلا فروید وقتی که اومد اید، ایگو، سوپر ایگو، والد درون، تمام اینا رو که مطرح کرد و خیلی رویکردی که امروز رویکردی که من خیلی میخوام ازش استفاده بکنم TA Transactional Analysis، تحلیل رویکرد رفتار، رویکرد تحلیل رفتارهای متقابل. خیلی مهمه که اینو ببینیم که اولا اینکه ما از اجزای مختلف حرف میزنیم هدفمون این نیست که فرد رو تیک پاره بکنیم، همونطوری که وقتی از گذشته حرف میزنیم هدفمون این نیست که فرد به گذشته ببریم. من یه بار توی یکی از صحبتام گفتم چرا آیا تراپی همیشه به گذشته میره؟ چرا تراپی اگرم یه موقعی میره چرا به گذشته میریم؟ و توضیح دادم که آقا هدف ما اینه که بریم ببینیم چی تو گذشته بود که الان داره زندگی منو در این لحظه تحت تاثیر میذاره و من ازش بیخبرم. در مورد کار با اجزا هم هدف همینه. در واقع من بعضی موقع وقتی که با آدما کار میکنم و دعوتشون میکنم به این که با اجزای مختلف کار بکنن، یه جاهایی احساس میکنم یه بخشی یکم نگران میشه. مثلا میگن که من ببین اینو این بخشم گفت ولی چیز نیستم، دوپاره نیستم. یا مثلا ممکنه آدما حتی مثلا اسمهایی رو به کار بگن، بگن مثلا فلان بیماری رو ندارم و اینو ندارم و ولی مثلا یکم اینجوری دوپارم. و یادمون باشه دوپارگی و اینکه ما بخشای مختلفمون هستم جدا باشن یکی از چیزایی که خیلی ما آدم ها تجربهش میکنیم، روی زمین اتفاق میفته. نمیگم همه تجربهش میکنن ولی خیلی از ما تجربهش میکنیم و خیلی اوقات باعث آسیب و آزار و تحلیل انرژیمون هم میشه و یک پارچگی چیزیه که بسیار بسیار به سلامت روانی نزدیکتره. یعنی در واقع اینو قبلا گفتم که وقتی یک نوزاد به دنیا میاد یکیه، خب، ولی یکیه که هنوز اصلا توی این زمین بلد نیست بقا پیدا بکنه. یعنی یکیه که صداهای اطراف همه چی باهاش یکیان، حتی بدن خودشو هنوز مرزهاشو تشخیص نمیده. بر همین میگیم بچه هم ناآگاهه هم معصومه. کم کم ما شروع میکنیم بدنمونو تشخیص میدیم، مامان بابا رو، خودمونو، ایگومونو میسازیم. تمام این بخشهای مختلف کم کم در ما ساخته میشه. سوپر ایگو یعنی اون بخشی که اینجوری باید باشه، یه بخشی در ما شکل میگیره که اون چیزایی که میخوایم میخواد رشد بکنه. یه بخش دیگه ای هستش که یاد میگیره دنیای آدم های سری قوانین داره، همه چیو نمیشه راحت انجام داد، یه سری قانون تو دنیای بیرون وجود داره. بعد خلاصه بخش های مختلف شکل میگیره، حالا با زبون های مختلف، بگیم بخش های مؤنث، مذکر، فمینین، مسکولین، بخش کودکمون، والدمون، بالغمون، انواع این بخشا، یا خیلی اوقات اسمای دیگه هم میتونیم بذاریم. توی در واقع یونگ خیلی اسمای متفاوتی داره به شکل در واقع استفاده از اون آرکیتایپ هایی که ازشون یه نام میبره و میگه ما یه سری آرکیتایپ داریم که اینا میتونن در واقع وجود، اینا انگار تو درون ما میتونن وجود داشته باشن. خلاصه چرا دارم اینا رو میگم؟ دارم میگم که ما با اجزا که کار میکنیم به این مسئله واقفیم که خیلی خوبه و میخوایم که در نهایت یکی باشیم. پس آیا وقتی با اجزا کار میکنیم داریم این چندگانگی رو تقویت میکنیم؟ آیا ممکنه که در فرد این چند پارگی بدتر بشه؟ ببینید وقتی ما از چند پارگی، خیلی از مشکلات روانی که صحبت میکنیم همین چند پارگیه. مثلا اسکیزوفرنیا، سکیزو دقیقا یعنی شکاف، یعنی یک شکافی ایجاد میشه در من. اسکیزوفرنیا یعنی چی؟ یعنی فرد یک بخشی داره که خودش ازش بیخبره. خب حالا آیا این همون مفهوم سایه نیست؟ مفهوم ناخودآگاه نیست؟ همون آدمک های تاریک درون نیستن که همه امام داریمش؟ یه بخشایی هست که ازش بیخبریم. چرا؟ اما همونطوری که فروید هم بهش اشاره میکنه ماجرا یک سپکترومه، یعنی یه محوره. اینکه شدت این ماجرا چقدره. همه ما یه بخشایی داریم که بهش کمتر واقفیم، خب؟ اما اگر آسمان وجود ما، یعنی آن من من، آن منی که من یه مقداری توش روی کرده فرافردی و فرایگویی میارم و بهش میگم من برتر، اون منی که در واقع صاحب خانه است، اون منی که در قلب جای داره و از دوگانگی خارجه، اون آسمان وجود منه، آگاهی منه. اگر من اون من رو داشته باشم، هر چقدر هم که اجزای مختلف بیاد و بره، ابر بیاد، هزار تیکه ابر بیاد، رنگین کمان بیاد، تندر بیاد، رگبار بیاد، باد بیاد، خورشید سوزان بیاد، شب بشه، روز بشه، ستاره بیاد، ماه بیاد، خوشی گرفتگی بیاد، من آسمونم. دشواری و بیماری اونجایی ایجاد میشه که ارتباط و آگاهی من به این آسمان قوی نیست و در نهایت من با یک عده از این ابرها هویت میگیرم و باورم این میشه که من این ابرهام. و بعد وقتی که من این ابرهام یهو نگاه میکنم و خورشید رو میبینم و میگم ای وای، این خورشید میخواد منی که ابرمو آب کنه. این یک مثال خیلی ساده است از اسکیزوفرنیا. در واقع من توی اسکیزوفرنیا اینطوری میشم که میگم یک عده هستن که بدن و میخوان به من آسیب برسونن، میخوان بیان. معمولا توهم هایی که توی اسکیزوفرنیا ایجاد میشه، توهم هایی که یا یه سری آدم فضایی میخوان منو بگیرن، یا یه کسی میخواد به من خیانت کنه، یا من خیلی باهوشم میخوان بیان منو بدزدن، یا به هر شکلی یک جایی میخواد آسیبی به من برسونه. و این در واقع همون افکار منفی و همون بخش‌های طرد شده خود فردن. همونطوری که همه ما میگم یه والدی داریم که سختگیره، از اون تو هی با همون ممکنه دعوا بکنه، اذیت بشیم ازش، یا ذهن منفی، همه اینا. ولی اگه من طوری در واقع از لحاظ روانی این حمایت روانی و این منبع غنی درونی رو نداشته باشم که بتونم همه اینا رو در بر بگیرم، جای این شکسته میشه و دیگه من اونو از خودم جدا میبینم و این شکستگی شروع اختلال و درگیری درونیه که در واقع خیلی اوقات مثل این میشه که یک روباهی دوم خودش رو غریبه ببینه. دیگه شما لازم نیست به این روباه، در واقع از این روباه بترسی، چون این روباه دیگه شبانه روز داره دور خودش میچرخه، با خودش درگیره دیگه. و من قبلا هم گفتم که یکی از چیزهایی که خیلی از اوقات اوتوریتی ها، یعنی قدرت ها، حالا چه قدرت های مذهبی، چه قدرت های سیاسی، هر چیزی، واقعا فرق نمی کنه، هر چیزی که بخواد انسان رو کنترل بکنه، یکی از بهترین روشاشون اینه که شماها رو چند پاره بکنن. یعنی به من بگن ببین اون قسمتتو میبینی؟ آه اون بده ها. بعد من تلاش کنم اون قسمت رو هی مرتب کنم، هی بذارم زیر. حالا میتونه میل جنسیم باشه، خشمم باشه، هر چیزی که تو درونم و احساس کنم که بده، باید تردش کنم. و وقتی که اینو هی هول بدم پایین، میشم یه روباهی با دوم خودش درگیره، هی دارم میجنگم و این یک مقدار بسیار زیادی از انرژی منو هدر میده. یه مثال خیلی خوبی که من اولین باری که دیدمش تو دنیای فیزیکی گفتم واو، این دقیقاً اولین باری که توجه هم بهش جلب شد، منظورمه، چون دیده بودم قبلا، ولی خیلی به نظرم جالب داره این پدیده روانی رو توضیح میده. ببینید، تخم مرغ و یکی از روش‌هایی که شما بفهمین آب پس شده یا پخته است، مثلا این تخم مرغ خام مخصوصا، با این تخم پخته رو بخواید تشخیص بدین کدوم پخته است، احتمالاً میدونید چیکار بکنید. باید بگیرید بچرخونیدش. وقتی میچرخونیدش، تخم مرغ پخته بسیار قوی‌تر میچرخه، با شدت بیشتر، سرعت بیشتر و تعداد چرخش بیشتر، در حالی که تخم مرغ خام خیلی زود وای میسته. چرا با اینکه به هر دوتا یک نیروی ثابت دادیم زودتر تخم مرغ خام وایساد؟ به خاطر اینکه تو تخم مرغ خام به خاطر مایع بودن، مایع ویژگیش اینه که این حالت چند تیکه شدن توش خیلی بیشتر اتفاق میفته دیگه، یه موج میره جلو و یه موج میره عقب، در حالی که جامد یک دسته، یکیه، همشون یه جهت رو میگیرن همونطوری میرن جلو، مایه یکیش میره جلو و یکیش میره عقب، و چند گانه شدن این ماجرا بسیاری از انرژی رو خنسا میکنه و در نهایت تخم مرغ زودتر وای میسته. من و تو هر روز که بیدار میشیم منبع هستی به ما انرژی داده، هر روز همه ما با انرژی هستی بیدار میشیم، اما وقتی در درونمون یه سری رسوبات داریم که ما رو چند تیکه کردن، شروع میکنیم انرژی هدر دادن، انرژی ما چی بهش میگیم؟ لیک میشه، چی؟ نشت میکنه، انرژی ما هی نشت میکنه، و بعد با اینکه هر روز رو با ریستارت شروع میکنیم، یه ریستارت جدید میزنیم، تا شب ممکنه که باز به همون جای قبلی برسیم، انرژیمون کم باشه. برای همینه که وقتی ما کار درونی میکنیم، اون کودکی که وقتی به دنیا آمده بود و معصوم بود و ناآگاه، کم کم معصومیتش رو از دست میده و شروع میکنه آگاهی هم به دست میاره، کم کم یاد میگیره که دنیا اوکی، اینه اونه، آهان دارم یاد میگیرم، ایگو توش ایجاد میشه، لازمه زندگی زمینیه، اینا رو میسازه، چند تیکه ممکنه بشه، همه اینا. و بعد مسیر بعدی، مسیر عرفان، مسیر عارف، وقتیه که من دوباره به معصومیت برمیگردم، ولی این بار معصومیت آگاهانه. یه مثالی هست، میگن که یه عارفی از یه جایی پرتش میکنن پایین، بعد یه آدم دیگر هم همزمان باش پرت میکنن پایین، اون آدم دیگه به عارفه میگه عارف چطوری داری میمیریم؟ بعد عارفه نگاش میکنه میگه تا اینجاش که خوب بوده. در واقع چیزی که داره بیان میکنه اینه که آگاه هست به اینکه از بالا پرت شدن احتمال داره به مرگ منجر بشه، آگاه هست که مرگ فیزیکی در راهه، آگاه هست به تمام این مسائل، ولی همچنان معصومه. معصوم یعنی چی؟ معصوم یعنی اینکه من به این واقفم که من کودک این هستیم و یک زنجیره‌ای وجود داره که در اون هم از من بزرگتر وجود داره و هم از من کوچیکتر. کوچیکتر نه به معنی ارزش ذاتیشون از من کمتر باشه، بلکه به معنی همون درختی که گفتم، یعنی انگار توی این درخت همواره ما داریم به سمت شاخه ها میریم و همواره بخش هایی هست که توی ریش هست. این مسیر زندگیه و در اوج انتهای این اون تکامل، اون هستی اوج تکامل یافته است که حالا بهش میگیم خدا، اون برتر، اون هستی، آگاهی برتر، هستی برتر، هر چی، اون اونجاست و ما همه داریم به سمتش میریم. و معصومیت یعنی این که من واقعا نمیدونم، یه چیزایی هستش که میدونم، ولی یه چیزایی خیلی زیادی هست که نمیدونم. و معصومیت یعنی این، و آگاهی یعنی این که اون چیزایی که میدونم رو بتونم بفهمم، این که من آدمیزاد این ادراکاتو دارم. و اینه که باعث میشه یه آدم در حالی که داره زندگی زمینی میکنه، در این حالم توی توهم ذهنی و ایگویی این که من صاحب زمینم، بریم اینجوری کنیم اونجوری کنیم، من اونیم که ته این زنجیرم، این توهم هم یه جورایی متکبرانه است، هم یه جاهایی خیلی افسرده است، خیلی غم‌انگیزه، به خاطر اینکه خیلی تنهاست تو این دنیاه من آدمیزاد، در حالی که وقتی که من اون معصومیت رو دوباره به دست میارم، دوباره وصلم، من وصلم از بالا و از پایین، من وصلم و میدونم در این حال که من اینجایی که هستم لازمه وجود داشته باشم. پس این همه این حرفا رو زدم چرا؟ برای اینکه بگم اولا این تند پاره شدنه اوکیه، بخشی از این زندگی زمینیه، ولی در این حال میتونیم همون جوری که از عارف گفتم، میتونیم در حالی که چند پاره هستیم یاد بگیریم که در نهایت ما آسمونیم و یکی هستیم، و در اون یکی بودن اگر بتونیم لنگر بندازیم، اون وقت چند پارگی اذیتمون نمی کنه. پس بیارمش یه خورده بیشتر توی کانتکست و بک‌گراند تراپی. وقتی که من با مراجعان کار میکنم و بعضی موقع بهشون میگم بیا حالا هم صندلی گشتالت انجام بدیم یا کار خانواده درون انجام بدیم، با اجزای مختلف کار بکنیم، بعضی موقع ها که فرد احساس میکنم ممکنه یه مقدار براش سخت باشه، نگران بشه از این چند پارگی، بهش میگم ببین تو خودتو اونجا باشا، خودتو بیا بشین همینجا رو به روی من، با این چشمات اون جفت چشمی باش که نگاه میکنی، من میخوام اجزاتو بذاری اینجا، خب، و بعد آخرشم همه رو جمع میکنم دوباره توی آسمونش. اتفاقا این تمرین ها خیلی خوب به آدم ها نشون میده که فرد اگه چند پاره باشه و با یک قسمت خیلی هویت گرفته باشه، این بهش نشونش میده. خیلی از اوقات وقتی که ما خیلی از جاگاه ایگو رفتار میکنیم، یعنی این که با یکی از بخش هامون خیلی زیادی داریم هویت میگیریم. حالا رسیدیم الان دیگه به اون بخش خوشمزهی که میخوام دقیقا بگم چرا والد درون با بالغ درون ما مهمه که تفکیک کنیم و مهمه که درک کنیم، چرا هم از لحاظ لغوی هم ادراکی لازمه که این تمایز رو قائل باشیم. خب 20 دقیقه به 9، من امروز به هر حال الان برای لایوامون محدودیت زمانی نداریم، فکر میکنم تا 2 ساعت هم لایو اینستا بره. به هر حال من با اجازتون تا حداقل یه ربع دیگه صحبت میکنم، بعد دیگه چت رو باز میکنم، اگه دوست داشتین صحبت بکنید، نظرات رو دوست دارم بشنوم، تجربیاتتون رو. خب والد و بالغ. خب ببینید، ما آدم ها مثل اون در واقع نقطه هستیم که روی یه محوری قرار حرکت کنه، یه محوری رو در نظر بگیر از منفی 100 تا 100 و روی یه نقطه هست که میتونه همینطوری بره عقب و جلو. این ترازو قدیمی ها رو دیده بودین؟ یه چیزی روی اون محور حرکت میدادن، یا مثلا مترونوم اگه دیده باشین، یه عقربه‌ای که روی یه درجه بندی حرکت میکنه. خب ما آدم ها قراره در طول زندگی یک محوری رو همینطوری دائم بریم عقب و جلو. این میتونه منفی باشه، مثبت باشه، خوشی باشه، غم باشه، حسودی باشه، عشق باشه، نفرت باشه، دوست داشتن باشه، قدرت باشه، ضعیف بودن باشه، تمام اینا رو. خب بچه بودن باشه، والد بودن باشه، زن بودن باشه، مرد بودن باشه، که حالا اینو بهتون قبلا گفتم که زنانگی و مردانگی در همه ما وجود داره. لحظاتی هست که همه ما انرژی مردانه رو تجربه میکنیم و لحظاتی هست که همه ما انرژی زنانه رو. به هر حال مرگ باشه، تولد باشه، اگر که من با چیزی هویت بگیرم و بگم که صبر کن، من اون لیلایه هستم که موفقه، خیلی خوشگله، خیلی محبوبه، خیلی فلانه، خیلی فلانه، و شرمنده شما، من اون برای محور رو دیگه نمیام، نه از اونجاش بدم میاد. یعنی چی؟ من نمیخوام مثلا آدم دروغگوه باشم یا زشت باشم یا اونی باشم که دوستش ندارن، نمیخوام اونجا رو بیام. از این لحظه ایگو شروع میشه هویت گرفتن. قبلا هم گفتم ایگو اوکیه، اصلا همین که من تو بدن یک زن به دنیا میام خودش این که یه بدن زنه، اوکی، خیلی از اوقات داشت هویت میگیریم دیگه، اشکالی نداره، اون ایگوه رو میسازیم، اصلا دوران نوجوانی ساخته این ایگوه خیلی از اوقات. خب پس ما این ایگوه رو میسازیم. حالا همین ایگو خودش در طول زمان که منو حمایت میکنه، به من کمک میکنه که من یه صورت و ماسکی داشته باشم، میرم بیرون بدونم کیم، چون دیگه نمیشه که ندونم کیم، همه چی باشم. یکی از تجربه های آدم ها وقتی که تجربه های حالا بگیم بهش معنوی، یا بعضی موقع ممکنه که روی داروهای مختلف تجربیاتی داشته باشن، این احساس رو گزارش میکنن که من در اون لحظه همه چی بودم، با همه چی یکی بودم، همه چی بودم. و ایگو یعنی این که من یک چیز رو انتخاب میکنم، میگم این منم. خب و بسته به این که ایگو با چقدر جدی بگیرم این بازی رو، اون وقت ممکنه مقاومت کنن که عقربه من روی بقیه محور حرکت بکنه یا نکنه. این در این حال که به من از لحاظ اجتماعی یه سری مزایا میده، همینطور از لحاظ روانی به هم میگم خیلی خوب دیگه تکلیفم معلومه، از لحاظ زندگی در طول زمان هم برام رنج ایجاد میکنه و احساس خستگی، بورد شدن، بی‌حوصله شدن، فرسوده شدن، قطع بودن. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی همه بخشا رو داره، به خاطر اینکه زندگی بهار، تابستون، پاییز، زمستونه. و اگه من فقط عاشق تابستون باشم و بگم که تابستون اون فصله که من میخوام توش زندگی بکنم، سه فصل دیگه سالا زجر میکشم. واقعیت اینه که همه ما زمانهایی هست که زشتیم، همه ما زمانهایی هست که به نوعی دروغ میگیم، همه ما مرتکب قتل میشیم. حالا ممکنه بگه قتل یه آدم دیگه نه، ولی همه ما یه سری موجودات رو چه آگاهانه چه غیر آگاهانه کشتیم و میکشیم هر روز. ممکنه خبرم نداشته باشیم، ممکنه همین خونه که ما هستیم، همین سیستم الکتریسیتی و غیره، اون زیرها باعث مرگ یه سری موجود بشه. همه ما یه جاهای بیرحمیم، همه ما یه جاهای خودخواهیم، همه ما اینا رو هستیم. یه جایی لوس رفتار میکنیم، یه جاهایی بیتوجهیم. همه ما لحظاتی هست که نوعی از اون رفتار رو داریم نشون میدیم و هنوز ممکنه بهش آگاه نباشیم. یعنی از یک دیدگاه خاص دیگه ممکنه ما بیرحم باشیم. مثلا من این کبوترها نگاه میکنم، جالبه برام اینا. بعضی موقعا توی زمستون خیلی دوست دارن بیا بشینن توی محیط‌های گرم مترو و اینجور چیزا، و چون میان اونجا کلی خرابکاری میکنن و کثیف میشه محیط مترو، خیلی روی اینا سیخ سیخ گذاشتن که اینا نیان بشینن. و خیلی بامزه است که شما میبینید بعضی موقعا اینا میان اون گوشه با یه دونه انگوش خودشون گرفتن که فقط بتونن وصل باشن، اونجا باشن، یکم گرم باشن. و در واقع همینجوری که آدمیزاد داره رشد میکنه و آگاهی رشد میکنه، ما داریم زاویه های دیگه دید رو میبینیم. داره یکی میاد میگه که آقا فلان کاری که قبلا میکردید نمیدونستید بیرحمیه، بیرحمیه. آقا فلان کاری که میکردید اینه. آقا مثلا تمام مسائلی که الان مطرح هست. خب برگردیم به این که خب از کجا اومده بودم که به آنجا برگردم. از اینجا اومده بودم که وقتی من بدونم تفاوت والد درونم با بالغ درونم چیه، اون وقت میتونم با والدم هویت بگیرم. والد رو دارم معادل واژه انگلیسی parent استفاده میکنم. parent اون بخشی از منه که مسئول جلو بردن منه، مسئول نگاه کردن محیط، مسئول اینه که بقای منو حفظ بکنه، مسئول اینه که روی یه چیز خاص تمرکز کنه و منو به اون هدف برسونه، ارتقا پیدا کنم، رشد پیدا کنم، خونه بگیرم، حواسم به خودم باشه، به آینده فکر کنم، به این فکر کنم که چجوری خودم و زندگیمو بهتر کنم. اینا همه قسمت پرنت، والد درونه. کودک درون، child، inner child، اون بخشیه که اون انرژی زندگیه که میاد به اون فرمیه که توی لحظه است. ببین پرنت یا والدم انرژی حیاتیه، ولی به شکلی فرم گرفته که یکم جدیتره. بهش مثل سرباز نگاه کن. یا من خودم شخصا رنگی که به پرنت بیشتر میتونم بدم رنگ مذکره، انرژی مذکر. بازم میگم نه مردها، انرژی مذکر. ولی ممکنه این چیزی باشه که در آینده در واقع عوضش بکنم، چیزای دیگه ای دربارش بفهمم. فعلا اینجوری میبینم، ولی ممکنه که در واقع دقیقا اینطور نباشه، نمیدونم. به هر حال یکم حالت جدی تریه، مثلا خیلی اهل شوخی و اینا نیست والد درون اون پرنته، داره نگاه میکنه میگه خیلی خب من امنم یا نه، امروز هوا اینطوریه، اوکی من فلان ساعت کلاینت دارم، حواسم باشه غذا کی خوردم، خیلی خب علاوه بدنی ورزشم چطور بوده، لایف چقدرش مونده، من کی چتو باز کنم، باتری موبایلم چقدره، صداهای بیرون توی لایف نیاد اذیت کننده باشه. ببینید پرنتونیه که هم از آرامش و سلامت و رفاه من مراقبت میکنه، هم اگر که من گسترده شده باشه میتونه از بقیه هم مراقبت بکنه. یعنی این که من حواسم باشه که سر وقت باشم، حواسم به این باشه که سر صدا نکنم همسایه پایینی اذیت نشه، حواسم به این باشه که غذای سلامت بخورم یا موادی مصرف کنم که به محیط کره زمین آسیب نرسونه، تمام اینا یه پرنته، یک والد سالمه. اگه حواسم به این باشه که مادر خوبی باشم، پدر خوبی باشم، بچه خوبی باشم برای پدر مادرم، عشق بدیم به هم دیگه، تمام این آگاهی ها پرنته. اینکه حواسم به این باشه که نظافت خونم رو رعایت کنم، نظافت روانیمو مراقبه بکنم، تمیزکاری بکنم، حواسم به این باشه که وزن خودم روی بقیه نندازم، حواسم به این باشه که به وزنم اهمیت بدم تا زانوام اذیت نشه، حواسم به این باشه که در آینده وقتی قرار پیر بشم به این فکر کردم که علاوه مالی چیکار میخوام بکنم. شاید یه بخشیشو بگه که خیلی خب تا اونجا رو فکر کردیم، بقیهشو بعدا فکر میکنیم. حواسم به این باشه که چقدر با استراب سر و کله میزنم، شاید یه بخشی از استراب دیگه برام مفید نیست، خیلی خب کنارش میذارم. بسیار بخش خوبیه، بسیار دلنشینه و لازمه. حالا بریم سراغ کودک. کودک چیه؟ کودک اون بخشیه که الان اینجا نشسته، به این فکر میکنه که وای انرژی تو من چجوری داره میچرخه، به این فکر میکنه که اون کسی که الان جلوی منه، آدمهایی که با منن، این خلقی که داریم با هم میکنیم، به این لحظه داره فکر میکنه، به این حرفایی که دارم میزنم، به این که توی لحظه من بتونم صحبت بکنم و توی قلبم باشم، دارم در واقع دلش میخواد بهترین چیزی که میتونه رو بگه، دلش میخواد این که این مفهوم والد و بالغ و اون چیزی که توش درخشش ایجاد کرد توی قلب لیلا و دلش خواست که اینو توی لایف بگه، اونو منتقل بکنه، این ذوقو داره. کودک اون بخشیه که نگاه میکنه و میگه وای چقدر رنگ خونمو دوست دارم، وای اون گیاهمو چقدر دوست دارم، وای اون گیاهم نگاهش کن چقدر خوشگل شده، برام یه نازیش بکنم، وای چقدر فلان چیزم قشنگه. حس قدردانی از کودک میاد، حس خلق، اینکه وای دلم میخواد فلان کارو بکنم، دلم میخواد برقصم، دلم میخواد الان فلان چیزو بخورم، امروز هوس فلان چیز دارم، بدنم داره به منو میگه. و میخوام تاکید بکنم کودک هم ممکنه به من بگه که بدنم هوس آهن، مثلا یه چیز آهندار کرده، لزوما شاید نفهمم که چون آهن میخوام اینو هوس کرده، ولی اون هوس بخشی از زندگی که داره به من آگاهی میده. پس ببینیم زندگی همون جوری که ما در جامعه آدمی تخصصهای مختلف داریم، یکی دکتر میشه، یکی دیگه میشه مثلا چه میدونم آشپز، یکی نونوا، یکی هر کسی یه مسئولیت رو به عهده میگیره، در دنیای فیزیکی هم اون انرژی حیاتی که میاد، که حالا مثلا فروید بهش میگه لیبیدو، بهش بگیم انرژی حیاتی، اون انرژی که میاد تو جاهای مختلف میفته، همه اینا در واقع یکی هن. این همون اقیانوس حیاته، ولی به شکل چیزهای مختلف میاد و بعد یه بخشش تو من میشه کودک، یه بخشش میشه والد من. کودک من حواسش خیلی هست به این که لذت من و شادی من و هیجان من و احساس خوب من رو زیاد بکنه، این لحظات رو احساس بکنه، یه غروب آفتاب ببینه، ممکنه به غروب خورشید رو ببینه اشکاش جاری بشه، حس غم عشق رو احساس بکنه، بشینه نی بزنه برای معشوقش، برای کسی که دلش براش تنگ شده، بشینه به زندگی نگاه کنه، به بهار، به تمام اینا، به شکوفه ها. همیشه هم لزوما حسای خوش نیست، خوش به من یه خوشحال، یه وقت ممکنه حس غم باشه، ولی اون دلی رو که بعضی موقع به قول توی فارسی ما اینو میگیم، دلی که شکسته نشده باشه، دلی که غم نداشته باشه، دل نیست. یعنی همیشه هم قرار نیست با خوشی باشه، یه جاهایی هم اون شکستن دل، عاشق شدن، اینا هم میاد، احساساتیه که کودک، حالا کودک میگیم، بگیم بخش، آره بهش بگیم کودک ولی به معنی نابالغ نیست، اینو میخوام بگم. برای همینم هستش که هنوز من دارم روی این کار میکنم با خودم که آیا بهتره که به جای کودک و والد واژه‌های دیگه به کار بری یا نه. خیلی خوب، پس کودک به معنی نابالغ بودن نیست. بخش کودک بخشی از انرژی حیاتیه که در جایگاه خودش کاملا بالغه و به معنی اینه که در لحظه است. دیگری اونیه که حواسش به اینه که من قراره روی این زندگی زمینی بقا پیدا بکنم و به این فکر میکنه که در تونل زمان من چجوری چیزها رو محقق بکنم و حواسش به اون بقا هست. هر دوشون به شدت لازمن، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن، هیچ کدوم بر از دیگری کمتر نیستن، هیچ کدوم کمتر بالغ نیستن، هیچ کدوم بالا نیستن، هیچ کدوم پایین نیستن، هر دو اینجا. و دقیقاً به همین خاطره که بسیار مهمه بخش سوم رو حواسمون بهش باشه، بخش بالغ، adult. So یه دونه parent داریم، یه دونه child داریم و یه دونه adult. والد درون، کودک درون، بالغ درون. بالغ درون اون بخشیه که من بهش میگم آسمان وجود، اون بخشیه که میتونیم بهش بگیم خود برتر، self، خود من، اون بخشیه که در واقع تقسیم نشده است. پس در هر لحظه و هر زمانی ممکنه من توی جایی که هستم یه لحظه برم تو کودک، یه لحظه بیام تو والد، یه لحظه برم تو این، یه لحظه بیام تو اون. خب اما هیچ فرقی نمیکنه، هر جای عقربه من داره میره من توی بالغم هم. بالغ مثل کودک و والد در حال تغییر نیست. بالغ یه حالت و استیتیه که همواره من میتونم انتخاب کنم توش باشم، حالت بیداریه. وقتی که بالغ خوابش ببره، اتفاقی که میافته اینه که من در رویا و توهم این دنیای زمینی توهم میکنم که یا کودکم یا والدمم. یعنی انگار اگر خود برتر من یادش بره که کیه، که دقیقا همون چیزی که تو زندگی زمینی پیش میاد که ما هویت میگیریم با ماسک هایی که داریم، هویت میگیریم با اینکه ای الان عقربه من روی این بخشمه پس من این بخشم، عقربه من الان اونجاست پس من اونم. لحظه ای که من از اون بالغم خارج بشم، از پشت زمینه یهو حواسم پرت بشه، فکر کنم که من ابرم یا خورشیدم، دوگانگی شروع میشه، رنج شروع میشه. چرا رنج شروع میشه؟ چرا بودا میره زیر اون درخته میشینه میگه من تا وقتی این رنجم تموم نشه آقا من از این درخت بیدار نمیشم، بلند نمیشم؟ چرا؟ به خاطر این که با دهنمون سرویس شد، یه دقیقه این عقربه این ور، یه دقیقه اون ور، یه دقیقه ابری، یه دقیقه خورشیدی، یه موقع بادی، یه موقع این، چه وضعیه؟ و اتفاقی که در روشن شدگی میفته، در عرفانی که ما ازش حرف میزنیم میفته، اون بیداری عارف، enlightenment، روشن شدگی، اشراق، لحظه ایه که من میگم آهان، آهان، من نه خورشیدم نه آسمونم، من نه خورشیدم نه ابرم، من آسمونم. آهان، پس دیگه خیلی مهم نیست حالا اون عقربم بره روی باد و بارون و فلا، اصلا خیلی لازم نیست بجنگم که حسود نباشم. آقا مثبت و منفی هر دوتاشون، یکیش این بره یکیش اون بره، یکی راسته یکیش چپه، یکی زنانه است یکی مردانه است، یکی تولده یکی مرگه، یکی خوشیه یکی بدیه، این دوگانگی هیچ وقت تمامی نداره. تا وقتی که من فقط دنبال خوشحالی باشم درگیر بدبختیم، چون همش این عقربه تکون میخوره. زندگی زمینی همینه، دائما این عقربه در حال تکون خوردنه. همواره بعد بهار زمستون میاد، باید بیاد، اگه نیاد دوباره بهار نمیتونه بیاد. همواره باید بمیریم تا این زمین تبدیل به خاک بشیم، تا نسلهای بعدی بتونن ایجاد بشن، تا تولد باشه. پس درک این که بالغ چیه کمک میکنه به این که من از دوگانگی خارج بشم. و اون آهای اشراق، یا بعضی موقع بهش میگن خنده، خنده اشراق، که میگه من هی دنبال بودم که مثلا هوا رو همش آفتابی کنم، الان اصلا فهمیدم من آفتاب نیستم، من ابرم نیستم، من آسمونم. آسمان را چه باک از اینکه جلوش ابر بیاد، خورشید بیاد، بیاد، اصلا فرقی نمیکنه. برای همینه که روشن شدگی به این معنیه که من اصلا دیگه خیلی نگران نیستم که عقربم کجا بره. ممکنه انتخاب کنم که عقربم میخوام اونوری بره، ولی اگه عقربم رفت اون طرفی، اون ورکی، ته دنیا نیست برام. آره خب اینم هستم. اگر میبینیم که ما خیلی با اشتباهاتمون مشکل داریم، میجنگیم، سخته برامون یه سری چیزها رو در مورد خودمون قبول کنیم، یعنی اینکه ایگومون با یه بخش خاصیمون هویت گرفته. و من کم کم چتو باز میکنم تا از شما عزیزها هم بشنوم. و جالبه بهتون بگم خیلی از اوقات این هویت گرفتن لزوما فقط مثبت نیست. یعنی اینکه بعضی موقع ها ما با منفی هویت میگیریم، خیلی هم رایجه ها. یعنی ما با اون بخش روش نیافته خودمون، اون بخشی که تاریک بهش بگیم، اون بخشی که توی تاریکیه، اون بخشی که توی، مثلا اینجوری بهتون بگم، فرض کنید من بین سلامت و بیماری انتخاب دارم. خب سلامت و بیماری هر دوتاش روی اون چیزن، روی همون محورن که این عقرب میتونه روشون حرکت بکنه. بذار اینطوری بهت بگم. ببین سلامت و بیماری اکچولی مثالای خیلی خوبیه. سلامت اونجاییه که الان انگار هویت و ایگوهای ما همه میخواد که من اونجام. حالا مثلا بگیم جوونی، آره بگیم جوونی و مثلا اندام خوب و فلان و اینا. سلامت به این معنی، به این معنای سکسی و جذاب، من اینجام، جوون و فلان. بعد به محض اینکه موی سفیدو میبینم میگم ای وای، این رفت این طرف، مرگ، بیماری، پیری، فرسودگی، او. و هی میخوایم تلاش کنیم که این هویت رو حفظ بکنیم. وقتی که من از دوگانگی خارج بشم، وقتی که درک کنم که بالغ من، من من، من حقیقی من، اون آسمون است و جوانی و پیری هر دو بخشی از این زندگی زمینیه و من قراره تردار تجربه بکنم، اون وقت اکچولی آزاد میشم، آزاد و رها میشم. اون وقت دیگه هی لازم نیست به جنگم برای موهای سفیدم. دو تا موی سفید در اومد میگم منم دارم زندگی رو میچشم، منم دارم پیری رو میچشم. همون جوری که جوانی در من بوده، پیری هم در من هست و خواهد بود. تولد در من بوده و مرگ هم در من هست و خواهد بود. و هر روز ما داریم مرگ رو تجربه میکنیم و هر روز تولد رو تجربه میکنیم. مگه این همه ناخونامون رو نمیگیریم؟ این همه مگه موامون نمیریزه؟ این همه مرگه، پوستمون داره دائم میمیره، سلول هامون. پس وقتی که من از دوگانگی خارج بشم و توی بالغم برم، یکی از چیزهایی که خیلی از اوقات افراد در مورد اشراق نگرانشن، میگن ما اگه به اشراق و روشن شدگی برسیم، اتفاقی که میافته اینه که اون وقتی که شوق زندگی نداریم، اون وقتی که چی ما رو به همون انگیزه بده؟ احتمالاً بعدش دیگه انگیزه نداریم جوون و خوشگل و سلامت و موفق باشیم. دیگه احتمالاً یه گوشه میشینیم، پولم در نمیاریم، احتمالاً هیچ نمی، خیلی خیلی بورینگ و بی‌معنی، بی‌مزه است زندگیه. و تصور بامزه‌ای که ذهن‌های ما داره از خروج از دوگانگی، به خاطر اینکه خروج از دوگانگی اتفاقاً یعنی اینکه تازه بازی شروع میشه. یعنی اینکه تازه من اینجوری هم که خب حالا من مثل این بازی های کشت و کشتاری، شما وقتی امتیازتون میره بالا هی اسلحه های مختلف میگیری، بعد میتونی بین اسلحه های مختلف انتخاب کنی، اینا رو چیدی رو دیوار، میگی این یا اون یا اون. خب خیلی مثال خاصی بود که زدم، ولی واقعا اومد جلو چشم. در واقع انگار که دست رو به هم میمالی، میگی خب حالا تول کیت من، یعنی تمام ابزار من کامل شد، الان اینو دارم، اینم دارم، اینم دارم، اینم دارم، اینم دارم، عالی، این رنج من، این اسپکتروم من، محور من کامل شد. پس حالا میتونم برم زندگی کنم، بازی کنم، اومدم رو این زمینه که بازی کنم و خلق کنم. خدای خلق خدای بازی هم هست. بازی یعنی این که من با قوانین خودم خلق میکنم. اینجاست که من اون خداگونگیمو دارم میارم جلو. پس همینطوری وقتی جعبه ابزارم کامله، تازه میتونم خوب بازی کنم. مثال میزنم از همین ماجرای مرگ و زندگی. ببین، وقتی که من وارد زندگی میشم با تمامیت، یکی از چیزایی که ممکن ازش بترسم اینه که یه جاهایی ممکنه به مرز بیماری نزدیک بشم، ممکنه مثلا صدمه ببینم. اگر من هویت خودم رو و آگاهی خودم رو فیکس نکرده باشم، به صورت محدود نکرده باشم به سلامتی، اگه اولا که تصمیماتی میتونم بگیرم که توش هم خطر مرگ وجود داره و هم خطر آسیب دیدن، میگم خب آره میدونم نمیخوام این اتفاق بیفته، ولی میدونم که میتونه اتفاق بیفته. وقتی که اون اتفاق بیفته خیلی مقاومترم، میگم خیلی خب اینم یک بخشی از این اسپکترومه، مثلا دستم رو دست دادم، خیلی خب آره این بخشی از مسیر زندگیمه. قطعا دشوار خواهد بود، ولی میگم اون دشواریم یه بخشی اینم از محورمه. در حالی که اگه هویتم فیکس شده باشه روی یه چیزی که قرار من حس خوشی و فلان داشته باشم، وقتی اون ماجراها پیش بیاد اصلا نمیدونم باهاش چی کار کنم. تروما یعنی همین، یعنی یه چیزی پیش میاد که من اصلا نمیدونم کجای دلم بذارم، چجوری باش روبرو بشم، اصلا انتظارش رو نداشتم. پس در واقع انتظار من گسترده میشه. در زندگی میدونم که سلامتی هست، بیماری هم هست. بنابراین یه جور شجاعتم برای انتخاب‌های مختلف زیاد میشه. مثلا میتونم برم بازی‌هایی رو بکنم که توش یه مقدار هیجان بیشتر داره. احتمال آسیبم هست، آره، ولی زنده‌تر میتونم باشم به خاطر اینکه پذیرفتم که یک بخشی از زندگی آسیب خوردن، بیماری و مرگ. از اون طرف نکته دومی که نکته مهمیه اینه که درک کنیم هنوز من حق انتخاب دارم و میتونم چیزی رو انتخاب کنم که حس بهتری بهم میده. اگه دوست دارم سلامت باشم، خوشگل باشم، جذاب باشم، سکسی باشم، موهای رنگی داشته باشم، موهای سفیدمو نخوام کسی ببینه یا خودمم حتی ببینم، Do it. You are welcome to do it. این انجامش بده. دلم ثروت میخواد، دلم اینو، هر چیزی رو که دلم میخواد انجامش میدم، چون دلم میخواد بازی کنم. ولی حواسم هست که این یه بازیه و حواسم هست که اینا همه اتفاقات جلوی آسمانه و یک پشت صحنه ای هست که در اون پشت صحنه همه ما آسمانیم. ممکن انتخاب کنم سوار بهترین ماشین مدل بالا بشم، ولی حواسم هست، میدونم که پشتش آسمانم و کناریمم که بدون ماشینه، ماشین نداره، اون هم آسمانه، هیچ فرقی با هم نداریم. ولی من دلم خواسته اینو خلق کنم. پس شناخت بالغ، شناخت این که من وجود داره، من برتر، من حقیقی وجود داره و بعد تمام این بخش ها این جلو اتفاق میفته که من با اونا اوکیم، اجازه میدم بیاد. مثل کلاهای مختلف، این مثال رو قبلا خیلی زدم، کلاهای مختلف رو سرم میذارم ولی حواسم هست که این سر مال منه. این کلاها همشون موقتی هن، میان و میرن، میان و میرن. این که من بفهمم که میدونی هویت گرفتن ما با ایگومون اینه دقیقا، من مثال خوبش با کلاه، مثالش اینه که من یک کلاه گذاشتم سرم، بعد میگم که نه من نمیخوام این کلاهو در بیارم، برای اینکه زندگی بدون کلاه خیلی بورینگه، من نمیخوام بدون زندگی بی حوصله داشته باشم بدون کلاه، من میخوام این کلاه باشه. و بعد این کلاهو چسبوندم رو سرم، از سرم در نمیارم. بعد یکی میگه بابا اولا که تو وقتی کلاهو در بیاری هنوز سر داری، اون چیزی که کلاه روش قرار میگیره سرته، سرتو از دست نمیدی، قربونت برم. این کلاهو در بیار، اولا که سرتو از دست نمیدی، دوما که کلی میتونی کلاهای دیگه بری بذاری، دیگه میتونی کلاه زمستونی بذاری، کلاه تابستونی بذاری. بعد ممکنه بگه که وای نه من این کلاهی که گذاشتم کلاه تابستونی یا کلاه زمستونی خیلی بدم میاد. پیش میگه خب نذار کلاه زمستونی. وقتی که تو این کلاهو در بیاری کلاهای مختلف میتونی بذاری، ولی هنوز انتخاب داری. پس وقتی که ما درک بکنیم که خود برتر من قرار نیست با اون کلاها فرق میکنه، خود برتر من نه خوشحاله، نه زشته، نه بده، نه خوبه،
هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه یه آسمون خونساست، اون وقت تازه آزاد میشم. آزاد میشم و هم حق، هم خودم سر جامم و هم حق انتخابم و خلقم. ایگوی ما تصورش اینه که اگه ما به اشراق و بیداری برسیم، اتفاقی که میفته اینه که میمیریم، احساس میکنه مرگ پیش میاد. برای همینم هم هست که اینقدر مقاومت داریم. مرگ بعدش دیگه من وجود ندارم. چرا؟ من وجود دارم، خیلی بیشتر و بهتر وجود دارم، کاملتر وجود دارم. ای پس اولا وجود دارم، بی دوم این که تازه میتونم با انواع ایگوها هویت بگیرم. مثل اینکه اومدم یه تئاتری که یک عالمه ماسک اونجا هست. تا قبلش فقط یه ماسک زده بودم. خسته نشدی از یه ماسک؟ خسته نشدی از اینکه همش یه جور باشی؟ چی از این لذت بخشتر که من بتونم تمام رنج رنگ ها رو داشته باشم، تمام کلاه ها رو بپوشم، رنگ های مختلف، لباس های مختلف، صفت های مختلف، تجربه های مختلف. آزاد میشیم، زندگی رنگارنگ میشه. پس جمع‌بندی که میخوام بکنم، درک این که بالغ با والد فرق میکنه، در واقع درک اینه که سر من با کلاه فرق میکنه. فرق اینه که آسمون با خورشید فرق میکنه. روز خورشیدی یکی از جلوه هاییه که آسمون میتونه یه روز داشته باشه و انتخابش بکنه. ولی این نه از آسمونی بودنش چیزی کم میکنه، نه به این معنیه که هر روز باید خورشیدی باشه. ما اومدیم روی این زمین که این طیف های مختلف رو تجربه کنیم. تجربه کنیم که تنبلی و زرنگی و همه چی رو تجربه کنیم و بعد ببینیم چی میخوایم. قرار نیستشون گیر کنیم. اتفاقا وقتی که من طیف رو به صورت همه جانبه تجربه بکنم، بعد راحت تر میتونم انتخاب کنم، بهتر میفهمم چی میخوام، بهتر میفهمم این منی که اومده تو این زندگی کدوموری قرار هدایتش بکنم، از چی لذت میبره، از چه رنگایی، چه مدل کلاهایی رو بیشتر خوشش میاد. آقا تازه این جمله رو میخوام بگم، بازی تازه شروع میشه، بازی تازه شروع میشه، تازه هیجان لذت شروع میشه. هیجان نه به معنی هیجان اینکه وای اگه نشه چی، هیجان یه بچه‌ای که داره مثلا بازی کامپیوتری میکنه و میدونه که اگه ببازه هیچ خطری براش نداره. ولی وقتی که در ایگوییم همه چی خیلی جدیه. تصور و توهممون اینه که به جای اینکه اون ماریو قارچ خور باشه که داره میپره میره، تصور میکنیم خودمونیم. برای همین همش نگرانیم، خیلی استراب زیاده. چیزا در واقع یه توهمی رو جدی گرفتیم به جای اینکه بفهمیم این یه بازی کامپیوتری، داره خودمون تبدیل شدیم به ماریوه. و بیداری یعنی اینکه من ببینم من در این حال که دارم این بازی‌ها رو میکنم، ولی خودم با اینا رنگ نمیگیرم. و این یکی از فرقاییه که قبلا گفته بودم در مورد آدمی که موفقیت های زیاد میتونه داشته باشه با آدمی که پرفکشنیسته. آدم پرفکشنیست موفقیتش با هویتش یکیه. پس اگر موفق نشود بدبخت است. موفق نشدن مساویه با مرگه، مساویه با هیچ بودن، بدبختیه، نابودیه. در حالی که آدمی که هویتش موفقیت نیست، اینجوریه که اومدم حال کنم، اومدم بازی کنم، اومدم موفق باشم. آره چرا که نه، میتونم شکستم بخورم. توی آدم جذاب و موفق و دوست داشتنی بودنم فرقی ایجاد نمیکنه، یا توی آسمان بودنم. در حال هستم، ارزشمندم، دوست داشته شدم به صورت ابدی. ولی میدونی چیه؟ موفقیت حالش بیشتره. میدونی چیه؟ سلامتی از بیماری بیشتر حال میده بهم. میدونی چیه؟ شیک بودن، پول داشتن بهم بیشتر حال میده. ممکنه به یکم حال نده. یعنی واقعا مهمه درک کنیم که انتخابه و هر روحی که میاد اینجا یه جور خاصی قرار زندگی بکنه. بعد چقدرم راحت میشیم، قضاوت بقیه رو رها میکنیم که آقا اون چرا اینجوری، که اصلا قضاوت کاملا مال ایگوه. برای اینکه خودش بیقراره، هی هم داره قضاوت میکنه که یکم آروم بگیره.
یه نفس عمیق کشیدن، برگشتن به من حقیقیمونه و بعد بازی کردنه و خلق کردنه و خلق کردن همون خداگونگیه. خب من فکر کنم که من انقدر براتون صحبت کردم که دیگه کامنتی نمونده. به هر حال الان که باز کردم کامنت ها رو، کامنتی ندیدم ازتون. خیلی ممنونم که با هم بودین، خیلی لذت بردم، واقعا مثل یه سفر و یه روی این ترنای هوایی میری سوار میشی، میری بالا پایین، بعد دقیقا هم نمیدونی چجوری میخواد بره. حتی وقتی سوارش میشی اگه مسیرشو دیده باشی، ریلاشو، ولی هنوز دقیقا نمیدونی چجوری قراره بشه. واقعا برام یه چنین حسی داره این خلقایی که با هم دیگه انجام میدیم و خیلی دوست دارم و خیلی لذت بردم و به نظرم یکی از جامع ترین صحبتایی بود که در مورد من برتر و هویت گرفتن کردم. اگر که دوست دارین در موردش بیشتر از این هم بشنوید، یه سری صحبت دارم، یکی خانواده درونه که میتونه خیلی کمکتون بکنه، یکی دیگه هستش که در قلبی، در کله یا در قلبی، جاهای مختلف خیلی در مورد این مفاهیم صحبت کردم، در مورد ایگو خیلی صحبت کردم. میتونید در واقع فهرست فصل‌های صمیمی با خدا یکم پایین‌تر توی پست‌ها ببینید. صحبت‌های کامل رو میتونید روی تلگرام پیدا بکنید و روی پادکست، و از یک جایی به بعد ویدیوها هم شروع میشه روی یوتیوب، بعدم میاد روی اینستاگرام. به هر حال خیلی ممنونم که با هم بودین، براتون بهترین آرزوها رو دارم. و آرزوی عزیز، ممنونم از صحبتت، مرسی از حضور با ارزشت و این خلقی که با هم دیگه در این صبح جمعه بهاری کردیم. بهاری باشید، بازیگوش باشید، مثل خدای لیلا، خدایی که در اسطوره های هندی خدای خلق و خدای بازیه، و ما وقتی که من حقیقیمون رو پیدا کنیم، تازه بازیمون شروع میشه و تازه خلقمون و خداگونگیمون شروع میشه. مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم، تا هفته بعد جمعه صبح، خدافظ.